بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید، عناصر محوری بحث بیع را سه فصل تشکیل میدهد و میداد. فصل اول مربوط به عقد بود که عقد چیست و احکام و شرایط عقد چیست. فصل دوم مربوط به عاقد است. فصل سوم مربوط به معقود علیه. فصل اول گذشت، فصل دوم که مربوط به عاقد بود بسیار از شرایط اون گذشت که جریان بیع فضولی و امثال اون تو همین فصل دوم بود. و در فصل دوم روشن شد که عاقد باید یا مالک باشد یا معزون باشد و اذن هم توسعه دارد، یا بالولایه است یا بالوصایه است یا بالنیابه است یا بالوکاله است. و در بین اولیای عقد مسئله ولایت فقیه مطرح شد با همون دامنه گستردش. به دنبال مسئله ولایت فقیه جریان ولایت عدول مؤمنین، مسئله ولایت فساق مؤمنین مطرح است که اگر یک موردی جا برای خرید و فروش بود ولی مالک نبود، آیا این مال باید تلف بشود یا کسی میتواند مستدی باشد؟ و اگر به فقیه دسترسی نیست، آیا هر مؤمنی مجاز است اقدام بکند؟ تکلیفاً تصرف او صحیح جایز است یا نه؟ یک. وضعاً تصرف او صحیح است یا نه؟ این دو. این حکم تکلیفی و این حکم وضعی درباره دخالت مؤمن اعم از عادل و فاسق در این بحث مطرح است. و چون اینها در طول همان ترتب دارند، لذا ولایت عدول مؤمن را مقدم داشتن بر ولایت مؤمن فاسق. در این زمینه دو مقام محور بحث بود. یکی اون ادله اولی، مقتضای قانون، مقتضای اصل اولی یا عمومات. مقام ثانی نصوص خاصه و ادله خاصه است که به استناد اونها باید استدلال کرد. مقام اول روز چهارشنبه بحثش گذشت. از متأخران مرحوم آقای نائینی یا امثال آقای نائینی فرمایشی که قابل طرح باشد در قبال فرمایش مرحوم شیخ نبود تا ارائه بشه و اسارش این بود که اگر ما احراز کردیم چیزی مسلوب شارع است و نظیر افتا یا قضا و اجرای حدود نیست که دخالت شخص معتبر باشد، اجتهاد اون متصرف دخیل باشد و فقاهت او مطرح باشد، نظیر افتا، نظیر قضا، اجرای حدود که اینها مخصوص به فقیه است، اصل کار مطلوب شارع بود و نظر شخص خاص دخیل نبود، فقاهت دخیل نبود، اجتهاد دخیل نبود، چنین چیزی را عقل میگوید تکلیفاً چنین تصرفی جایز است و وضعاً چنین تصرفی صحیح. و عمومات تعاون و علل بر و تقوا شان میشود، اون و ضعیف صدقه شان میشود، کل معروف صدقه شامل می شود و مانند آن. این بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود کمک به ضعیف صدقه است، انجام کار معروف صدقه است، به دنبال آیه سوره مائده که تعاونوا علی البر و التقوی، این عمومات نقلی وفاقاً به اون دلیل عقلی این دوتا حکم را کفالت میکنن، یکی جواز تکلیفی، یکی نفوذ وضعی. یعنی این کار تکلیفاً حلال است، تصرف این کار و وضعاً هم صحیح. در همین راستا ادله خاصه و نصوص خاصه هم مطرح است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این نصوص خاصه تمسک میکنن برای تثبیت این دو حکم، حکم تکلیفی یعنی جایز است، حکم وضعی یعنی صحیح است. ولی اگر احراز نشد که چیزی به نحو مطلق مطلوب شارع است، ما یا علم پیدا کردیم یا احتمال قابل اعتنا داریم که فقاهت دخیل باشه، اجتهاد دخیل باشه، یا نظر صنف خاص دخیل باشه، نمیتوانیم به تعاون و علل بر و تقوا تمسک کنیم یا کل معروف صدقه تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه این شبهه مستاقیه بر است، شبهه مستاقیه معروف است، شبهه مستاقیه عدل است. ما نمیدونیم این کار بررس یا نکه، برای اینکه ما احتمال بدیم نظر فقیه دخیل باشد، اجتهاد دخیل باشد، نظر یک گروه خاص دخیل باشد. ما از کجا احراز کردیم که این بررس بالقول المطلق؟ تعاون و علل بر یعنی چیزی را که شما میدانید بررس اقدام بکنید. خب ما نمیدونیم الان این کار بررس یا نه، برای اینکه اگر ما احتمال اقلایی دادیم که نظر فنون فقید شرط است یا اسفقاهت شرط است، اجتهاد شرط است، معروف بودن این بر بودن این احراز نشده تا ما بگویم تعاون علی بر و تقوا. اندش شک پس جایز نیست تکلیفاً، و اصل عملی در برابر درباره حکم وضعی هم بطلان است. یعنی تصرفی که واقع شده اصل اولی او فساد دیگه، زیرا این مال قبل از نقل و انتقال مال بایه بود، یه نقل و انتقال مشکوک واقع شده، نمیدونیم صحیح است یا نه، استحساب عدم نقل و انتقال بکنیم. این ملک قبلا مال مالک خودش بود، الان کماکان. این ثمن قبلا مال مشتری بود، الان کماکان. اصل اولی در معامله فساد دیگه. این اصالت الفساد در برابر اصالت سهه نیست، بلکه این یه اصل محرز است، استصحاب عدم و نقل انتقال است. اصل اولی در همه معاملات فساده. یعنی قبلا این کالا و ثمن نقل انتقال نشده بود، کالا مال مالکش بود، ثمن مال مالکش بود، الان کماکان. استصحاب ملکیت هر کدام به ملک مالک قبلی، معنای او همون فساد این نقل انتقال است. پس اصل اولی در معامله فساد است. اصل عدم مشروعیت هم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و سایر ادله که میگوید کسی حق دخالت در اموال مردم ندارد، اصل لفظی داریم بر عدم جواز تصرف در مال مردم. همین معنا را هم عقل تأیید میکند، میگد این ظلم است. اصل عملی یعنی استصحاب داریم بر فساد. چیزی که جلوی اون اصل لفظی را و این اصل اون اماره را و این اصل عملی را میگیرد که هم بتواند حکم تکلیفی را ثابت کند، هم حکم وضعی را تأمین بکند، احراز مطلوبیت است. ما وقتی بدانیم این مطلوب شارع است بالقول المطلق، هم عقل هم نقل فتوای اونها این است که تکلیفاً جایز، وضعاً صحیح. اگر ما احراز کردیم که این کاری مطلوب شارع است، شک نداریم تا بگوییم استصحاب جاری است، قبلاً نقل انتقال نشده بود، الان کماکان. برای اینکه ما علم داریم نقل انتقال حاصل شده. وقتی تصرف عاقلانه و عادلانه مطلوب شارع است، ما این مطلوبیت رو احراز کردیم به دلیل عقلی و به دلیل نقلی تعاون و علل بر و تقوا، هم تکلیفا جایز هم وضعا نافذ. پس محور بحث در صورت احراز مطلوبیت است بالقول المطلق، مستحضرید که غالب این بحث ها درباره همون حکم فقهی و احیانا حقوقی است، اما اون فقه سیاسی که به دنباله مسئله ولایت فقیه است، او را اصلا شما به عنوان مثال هم پیدا نمی کنید. مثالی که مرحوم شیخ یا مرحوم ناینی یا این گونه از فقها می زنند، میگن یه کسی مرده، بالاخره دفن او یقینا مطلوب شارع است و ولی ندارد، ما چه بکنیم؟ فقیه هم در دسترس نیست. غالب آیون مثالشون اینه. یا مثالی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه وفاقا للقوم میزند، مسئله انقاذ غریقه. یک کسی داره تو استخر یا دریا غرق میشه، ولی او هم نیست که نجات بده، فقیه هم نیست که ما از او استیزان بکنیم، ما همینطور نگاه بکنیم این کودک غرق بشه، یا چون ما احراز کردیم که نجات انسان مطلوب شارع است بالقول المطلق، نظر فقیه، نظر مجتهد، نظر مؤمن عادل و مانند اون دخیل نیست، این کار یعنی نجات یک انسان مطلوب شارع است بالقول المطلق، اونگاه مباشرت کردن در این کودک، دخل و تصرف کردن، نجاتش دادن، برای او طبیب آوردن، درمان کردن، اینا میشون واجب، فضلا از اینکه جایز است. اما حالا در فلسطین چه میگذرد؟ بر مردم فلسطین چه تحمیل میشود؟ بر دیگران واجب است که اقدام بکنید؟ اینا اصلا به عنوان مثال مطرح نیست. این فقه سیاسی تو این مسائل حکم فقه متعارف مطرح نیست. یا در جریان جنگ تحمیلی که اگر بر کشور ما بیگانه حمله کرده است، ما یقین داریم دفاع مطلوب شارع است بالقول المطلق، نظر فقیه دخیل نیست، نظر مجتهد دخیل نیست، نظر کسی دخیل نیست، دفاع دیگه. این چه اینست که اگر فقیه اجازه دفاع داد بشه وگر نه نه، یا نظیر فتوا باشه. در فتوا اجتهاد شرطه، بله. در اجرای حدود، در قضا اجتهاد شرطه، بله. اما در دفاع که نه فقاهت شرط است نه اجتهاد. اگر این کارها به عهده ولی فقیه هست، به عهده مؤمنان عادل هم هست، اگر اونها نبودن به عهده مؤمن غیر عادل هم هست. حالا اون چیزی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن این است که اگر ما مطلوبیت شیعی را بالقول المطلق احراز نکردیم، اصل در هر دو ناحیه با مشکل جدی روبروست، هم جواز تکلیفی هم صحت وضعی، هر دو مشکل داریم. برای اینکه دلیل اولی عدم جواز تصرف است، لا یحل مال امرئ مسلم، دلیل درباره نفوذ وضعی هم اصل اولی فساد است. اما اگر احراز کردیم چیزی مطلوب شارع است بالقول المطلق، نظر فقیه دخیل نیست، اجتهاد و فقاهت دخیل نیست، نظیر افتا نیست، نظیر قضا و مانند آن نیست، هم دلیل عقلی با تأیید عمومات اولیه فتوا به جواز تکلیفی و نفوذ وضعی میدهند، هم نصوص خاصه. اما نصوص خاصه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن و دیگران هم در همین زمینه بحث کردن، عبارت از این روایات است که از امروز میخونیم به حاسد خدا. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 17 صفحه 362، باب 16، از ابواب عقد البیع و شروطهی. این روایت یه صدری دارد که در فرصت‌های بعدی از این صدر استفاده میشه و ذیلی دارد که اون ذیل مورد استشهاد مرحوم شیخ و سایر فقها است. اصل روایت این است، روایت یک باب 16 از ابواب عقد البیع و شروطهی. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی و غیرهی که این معتبر است، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که معتبر است، ان اسماعیل ابن سعد الاشعری که معتبر است. این سند معتبر و صحیح، اشکالی در این بزرگانی که وارد در این سند هستند نیست. اسماعیل ابن سعد اشعری میگوید از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کردم، سألت رضا علیه السلام ان رجل مات بغیر وصیتین، چون وصی یکی از اولیاست، مثل وکیل است، مثل ولی است، یکی از افراد است که معزون است و ممن له بیده عقدت العقد است، عقده عقد یا به دست مالک است یا به دست ولی و وصی و نائب و وکیل است یا به دست معزون، و اذن غیر از توکیل یا نیابت است. توکیل به مانند آن یه عقدی میخواهد، یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، کسی رو وکیل میگیرد، کسی میشه موکل، کسی میگیره. اما اذن بهش میگن آقا تو این کار رو انجام بده، مثل که میگن تو خونه معزونی نماز بخونی، این شخصی که معزون است در این خونه بمونه که دیگه وکیل و نائب نیست. یا به او اذن دادن که شما این مطلب رو منتقل بکن، این کالا رو فلون کس بده. اذن غیر از توکیل است. سألت رضا علیه السلام ان رجل مات بغیر وصیتین و ترک اولادن، این اولاد بعضیشون مذکرن بعضیشون جواری، اولادن بعضیشون مذکرن و درباره اولاد مؤنث چیزی ذکر نکرده. ترک اولادن ذکرانن و قلقلمانن صغارا و ترک جواریه، چند تا کنیزم بنوان ما ترک ارث اوست، و ترک جواریه و ممالیک، هل یستقیم ان تباع الجواری. درباره قلمان و صغار و امثال ذالک سوال نکرده، از مهمترین ما ترک پرسیده که کنیزان است. چون کنیز خرید و فروش او به منزله عقد نکاح اوست، الا ما ملکت ایمانکم. اگر نکاح عمه با همون خرید و فروش حلال می شود، پس بیع عمه هم به منزله عقد اوست. این تنها کالا نیست یا نظیر خرید و فروش عبد نیست. در خرید و فروش عبد گذشته از مسئله ملکیت چیز جدیدی به بار نمی آید، و در جریان عمه گذشته از جریان ملکیت بر اساس اوما ملکت ایمانکم نکاح جایز است. لذا از این که مهمترین موضوع بود سوال کرد از حضرت که آیا این کنیزها را این شخص میتواند بفروشد؟ قال علیه السلام نعم. این صدر این صحیح است که بعدا ممکنه مورد بحث قرار بگیره. ان رجل مات بغیر وصیتین، آیا میشه فروخت یا نه؟ خب معلوم میشه دیگری میتواند دخالت بکند و یک کار مهم را انجام بدهد. حالا عمده اونی که مرحوم شیخ نقل کرده زیلش است. و ان الرجل يموت بغير وصيه وله ولد صغار و كبار، فرزندان کوچک و بزرگ داره. خب اونا که بزرگن به یدهی عقده العقدن، خودشون صاحب اختیارن دارن، چون وصی که برای کبیر نیست، وصی که شخص موصی تعیین میکند برای دو کار است، یکی عهده‌دار امور صغار است، عهده‌داری امور صغار است، یکی تجهیز کارهای خود میت، وگرنه وصی که در امور بزرگسالا دخالتی ندارد شرعاً که. اگر کسی مرده یه فرزند بزرگ دارد یه فرزند کوچک دارد، ثلث معین کرده، وصی تعیین کرده، این وصی به هیچ وجه دخالتی در اون سهم ارث بزرگ و کارهای اون فرزند بزرگ ندارد شرعاً، که فقط حوزه دخالت وصی بررسی و کارهای این بچه کوچک است یک، و تجهیز کارهای میت و تأمین ثلث میت است دو. این که فرمود ولهو ولدون صغار و کبار به غیر وصیه، ناظر به آن است که کی عهده‌دار کارهای صغیر بشه و کی عهده‌دار تجهیز خود میت بشه. ایهل و شراء و شیئن من خدمهی و متائهی من غیر ان یتولل قاضیو بی ازالک. یه وقت است که قاضی که سمت رسمی مملکت را داراست او دخالت می کند، کارهای صغیر را به عهده می گیرد، تجهیز کار میت را، ثلث میت را به عهده می گیرد. خب به نظر اونها حالا یا تقیه بود یا هرچه بود، کار قاضی نافذ است. اما حالا اگر قاضی این کار نکرد، من غیر ان یتولل قاضیو به ازالک، فان تولاه قاضن قد ترازو بهی ولم یستعمله الخلیفه، فان تولاه قاضن قد ترازو بهی ولم یستعمله الخلیفه، ایتیب و شراء من، فقال اذا کان الاکابر من ولده معه فی البی فلا بأسه. در اینجا اگر قاضی خودش یا کسی را که قاضی تحکیمی است دخالت کرده، آیا جایز است یا نه؟ فبود اگر فرزندان بزرگ رضایت دادن این عیب ندارد. خب حالا فرزندان بزرگ برای خودشون میتونن رضایت بدن، اینا که شرعاً وصی نیستن و قیم صغیرم نیستن. حالا فرد فهمون فلا بأس اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. حالا برسیم به این دنباله این کار و اون روایت دوم این باب است. حالا این خود این روایت خیلی با بحث ما، بحث فعلی ما، ارتباط نداره. بحث دوم ما که همین سند است ان محمد ابن اسماعیل بزی است، اینه: قال مات رجل من اصحابنا قال رجل مات من اصحابنا ولم یوسف فرفع امره الى قاضی الکوفه فسیر عبدالحمید القیم بمالهی و کان الرجل خلف ورثتا صغارا و متاعا و جواریه فباع عبدالحمید المتاع فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن اذ لم یکن المیت سیر الیه وصیته و کان قیامه فیها بامر القاضی لانهن فروج. قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف أو يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن او قال یقوم بذالک رجل منا فیز افو قلبه لانه نفروج فما ترا فی ذالک قال فقال علیه السلام اذا کان القیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسه. اصاره این صحیحه اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل این است که از وجود مبارک ما ابی جواد جعفر علیه السلام سوال کردن، مردیست مرده، صغیر دارد از یک سو، کنیز هم دارد، کنیزانی دارد از سوی دیگر، وصیت نکرده، قاضی اون عصر که حکومت غیر شیعی بود و از طرف غیر امام نصب شده بود، اینها عهده‌دار امور حسبیه بودند، عبدالحمید را به مانند اون را به عنوان کارشناس به مأمور تعیین کردند که کارهای میت انجام بدن. این عبدالحمید که از طرف قاضی اهل سنت تعیین شده بود، بخشی از اموال را به طور عادی فروخت، اما در فروش این کنیزها ضعف قلبه، چون کنیز فروشی به منزله تجویز نکاح است، یعنی کسی که کنیز را خرید شوهر او محسوب می شود. صرف خرید و فروش کنیز بر اساس الا ما ملکت ایمانکم، این مصحح و مجوز نکاح است. لذا ضعف قلبه، آیا این کار جایز یا جایز نیست؟ در اینجا فقیه دخالت نکرده، منصوب از طرف فقیه هم حضور ندارد، میشه جزء عدول مؤمنین که محل بحث ما همینه. یه کاری زمین مونده، یه مؤمنی میتواند دخالت کند یا نه؟ چون نسب مسئولان اموی و عباسی که مشروع نیست، مشروعیت نمیاره. اومد در یه همچه موضوعی از حضرت سوال کردن، اون عبارتی که دوباره باید بخونیم اینه: مات رجل من اصحابنا، از اصحاب ماست، این شیعه است، ولم یوسه، بدون وصیت مرده، فرفع امره الى قاضی کوفه، و بالاخره قاضی کوفه مرجع این امور بود و در مرافعات به او مراجعه شده. قاضی کوفه عبدالحمید را قیم مال او قرار داد، این قیم قانونی، و این متوفا ورثه صغیر گذاشت از یک سو، اموالی گذاشت از سوی دیگر، و کنیزانی را جز ما ترک او می‌بینیم از سوی سوم. عبدالحمید که از طرف قاضی وقت سمت قیم بودن دریافت کرد، متاع را، مال قاضی را، مال متوفا را فروخت، خواست این کنیزها را بفروشد، ضعف قلبه عن بیعهن، چرا؟ چون لأنهن فروج، فروش کنیز به این معناست که خریدار کنیز به منزله همسر او، این کار جایز است یا نه؟ این لأنهن فروج که تقریبا یک سطر بعد واقع شد، این دلیل ضعف قلب عبدالحمید است. ضعف قلبه عن بیعهن، چرا؟ لأنهن فروج. از لم یکن المیت سیر الیه وصیته یک قید، و کان قیامه فیها، در بار این جواری به امر القاضی، این دو قید، این دو قید باعث ضعف قلب او شد، لأنهن فروج. خب این صحنه را برای ابی جعفر علیه السلام ذکر کردم، محمد ابن اسماعیل میگوید، و به او عرض کردم که یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الی احدن و یخلفو او یخلفو جواریه، چند تا کنیز را به عنوان ما ترک خود به یادگار گذاشت. اونگاه قاضی رسمی کشور کسی که شیعه است او را قیم این کار قرار داد. فیقیم القاضی و رجلا مننا، یکی از ما شیعه ها را قیم قرار داد که او را بفروشد. او یقوم به ذالک رجل مننا، حالا یا قاضی تعیین کرده یا یکی از ماها بالاخره آمدیم سرپرستی این صغار و اموال رو بخته بگیریم. فیز افو قلبه لانه نفروج فما ترافی ذالک حکم شیه. این از این مسئله محل ابتلای ماست. قال فقال علیه السلام اذا کان الغیم بهی مثلک او مثل عبد الحمید فلا بأسه. محمد ابن اسماعیل خوب مورد وسوق حضرت بود، عبد الحمید هم مورد وسوق بود. حضرت فرمود اگر اون کسی که مباشر خرید و فروش اموال این متوفاست، مباشر بیع این کنیزان است، مثل توی محمد ابن اسماعیل باشد یا عبد الحمید باشد جایز است. حالا این مثل او باشد فی تشیع، مثل او باشد فی الفساقه، یا مثل او باشد فی العداله، یا مثل او باشد در جهات دیگر، یعنی مثل او باشد در چی؟ این محتملات را مرحوم شیخ به سایر فقها ذکر میکنند تا در پایان نتیجه بگیرند که اگر مثل شما بود در عدالت عیب ندارد. و مؤمن عادل میتواند ولی تصرف امور زمین مونده باشد. الحمدلله رب العالمین.